بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. در رابطه با آیه که روز گذشته از سوره آل عمران خوندیم، یک شبهه‌ای بعضی از دوستان مطرح کردن به این که این آیه که میگه لا تتخذوا المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، بعد در ذیلش میگه الا ان تتقوا منهم تقاته. خب این مسئله است که اگه اولیاء رو اینجا به معنای همون موالات و رفاقت و رفت و آمد و اینها بگیریم، این ربطی به ترس نداره. خب نه رفت و آمد نکردن چه ترسی ایجاد میکنه؟ لذا اولیاء رو اینجا به معنای همون سرپرستان بگیریم، یعنی اینها رو سرپرست جامعه نگیرید که بخواهید مؤمنین رو کنار بذارید، اینها رو سرپرست بگیرید. خب این اون وقت ترس داره. این البته اگر هم برفرض گفتیم ضرری به بحث دلالت آیه بر بحث تقیه نمیزنه، اما اون معنای موالات هم ممکنه با ترس همراه باشه. چه معنا؟ به این معنا کسی که اساساً از جمع یک جامعه دوری میکنه، به هر حال از اونها آسیب میبینه. یعنی برگردیدم یه مقدار به دور زمانه قدیم، بحث ولاء رو در نظر بگیرید که فردی که از یک جامعه نبوده، ولاء هم نداشته، اتصالی هم نداشته، خب از توسط این جامعه بهش آسیب میرسیده. یکی از بحثای معروف در زمان قدیم بوده، عبد وقتی آزاد میشده مولای اون قوم می شده، مولای اون قبیله می شده. همونطور که یک نوعی باید نسبت به اونها وظایفی داشته، اونها هم نسبت به این وظیفه داشتن. چرا؟ برای اینکه چون زندگی در قبائل بدون پشتیبانی و بدون همیاری قبیله آسیب پذیر می کرده فرد رو. حالا این بحثه که شما اگر ارتباطاتتون رو با یک گروهی از بین ببرید، مثلا بالکل ارتباط نگیرید، خب از اون آسیب میبینید. همین الانش که تازه جامعه اینقدر متمدن و مثلا پیش رفت کرده، اگه یک نفر بیاد در یک محله هیچ ارتباطی با هیچ کسی نداشته باشه، قطعا اونجا آسیب پذیر میشه. اگه فردا صبح دزدی بیاد کسی به اون کمک نمی کنه، اگه فردا کسی دعواش بشه با کسی کمک نمی کنه. یعنی به نوعی عدم ارتباط و عدم ارتباط عاطفی باعث ضربه و زیان و آزار می شده. اون هم قابلیت تصویر داره، ولی اون بحثش هم داره. در نتیجه بحث موالات رو که الا این که ما بگیم اولیا نگیرید، حالا یا به معنی این که اونها رو کلن رئیس نگیرید، یا به معنی این که نه موالات و رفاقت برقرار نکنید، و یکی از اون سه معنایی که مطرح کردیم که گفتیم یکیش که اصلا هیچ بدی نداره، اینی که با افراد رفیق باشید، خوش اخلاق باشید، یکیش حتما اشکال داره و اون اینکه اونا رو بگید نه تو حقی ما هم حقیم هممون مثل همین، اون حد وسطش غلطه. به این معنا که به گونه ای رفتار بکنید که آرام آرام اعتقاداتتون و هنجارهاتون و نظام ارزشیتون تحت تأثیر اونها قرار بگیره. اینو بیشتر به این معنای مفسرین به این معنا گرفتن اولیاء رو. با بقیه روایاتی هم که هی میگه اینها رو نگیرید، رفاقت نکنید، رفت آمد نکنید، این سازگارتره. این در این موردی که اشکال کرده بودن، به نظر من در این مورد میشه این مسئله رو گفتم.
این سه تا ولایت در درجه خیلی بالاییه، یعنی اونایی که شما فرمودید با محبت هم سازگاره.
حالا باید این که الان هم دارید میگید در مرحله بالاییه، این خودش با فرض اینه که یک معنای مشخصی برای او قرار دادید. بله کسی گفت نه اصلش به معنای همین رفت و آمد توأمه با یک محبته، اشکال هم نداره محبت داشته باشید، اما محبتتون به سراندازه این نرسه که میخواد اعتقاداتتون رو تحت تاثیر قرار بده. آیه بعدی که محل بحث قرار گرفته، بازم عرض میکنم اساسا کتابهای تقیه شیعه نوعاً، نه اینکه حالا همشون بخوایم بگیم وارد بحث از آیه نشدن، ولی این آیه معمولا دیگه در همه بحث شده، آیه ایست که در رابطه با عمار و برمیگرده به سوره نحل آیه 106 تا 109. آیه رو من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره و قلبه مطمئنون بالایمان. سوره قرآن رو بیارید، آیه قبلش هم باش کار داریم، یه قرآن هم بدیم. این از نظر بله بس شما دارم، این آیه قبلش ظاهرن در رابطه با این آیه معنا میشه. علتش اینه که این من کفر بالله من بعد ایمانه هیچ خبری نداره. خب چی؟ من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره و قلبه مطمئنون بالایمان، که خوبه بده صدر زیب چیشه. به همین جهت بعضی ها اومدن گفتن که چهار احتمال در این باره هست. یکیش اینه که این مسئله مبتدای از خبر محذوف، لذا من کفر بالله من بعد ایمانه خب معلومه بعضش جوره دیگه، این لهم عذاب علیم مثلا، یا لا یزر الله شیء، یا بالاخره همه اینا با هم هرچی بدیه تو امان. یه احتمال دوم این که بگیم این رو ما بدل از من این بدل از الذین لا یؤمنون بالله آیه قبل بگیریم، چون آیه قبل اینه بسم الله الرحمن الرحیم انما یفتری الکذب یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بالله و اولئک هم الکاذبون. اون وقت این الذین لا یؤمنون بالله کیان من کفر بالله، این این رو بدل از او بگیم. لذا انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات الله، که این من کفر بالله هستن، اینا هستن که این رو به نوعی گرفتن. و بعدم گفتن خب استثناش اینه که الا من اکره و قلبه مطمئنون بالایمان، که خب اینم استثنا میشه از این کسانی که به خدا دروغ میبندن. بله در رابطه با مسئله دومین احتمال این که بگیم این رو بدلی بگیریم از خبر که اولئک هم الکاذبون باشه، یعنی اونایی که کاذبند کیان من کفر بالله، اینا هستند که تقدیرم میشه اون کسانی که کذب رو به خداوند نسبت میدن اونا کاذبند، که چه کسانی باشن؟ من کفر بالله من بعد ایمانه هستند. اینم یه احتمال. یه احتمال دیگه هم گفتن این من کفر بالله من بعد ایمانه یه شرطه که جوابش حذف شده، جوابش اون علیهم غضبون فعلیهم غضبون من الله که بعدن میاد. اون وقت این وسط هم الا من اکره و قلبه مطمئنون بالایمان، این در حقیقت یک جمله ایست که اون وسط قرار گرفت، که حالا این خبر در حقیقت به اون صورت اومد. علتش هم اینه که این خب چرا میگن جواب حذف شده؟ چون دو تا شرط داریم، یکی من کفر بالله من بعد ایمانه، یکی من شرع بالکفر صدرن. اون لهم عذاب علیم جزای شرط دومه، به قرینه شرط دوم شرط اولم به قرینه جزای دوم جزا برای شرط اولم هست. نکته دوم، حالا برای مسئلهش روشنه از نظر تجزیه تحلیل آیه مطلب اینه، ولی حالا معنا تقریبا با هر کدوم از اینا بگیریم فرقی از این جهت نمی کنه. مسئله دوم اینه که تقریبا اجماع ادعا کردن بعضی از مفسرین اهل سنت که در وقتی که شما گرفتار فشار میشید واجب نیست تکلم به کفر کنید، جایزه. ببینیم این مسئله یکی از فارقه های بحث شیعه و سنی ظاهرا میشه. اگر این اجماع مدعای فخرازی رو بپذیری که فخرازی همچین ادعایی داره، شاهدش هم گرفته همین داستان، گفته این داستان چندین نفر رو گرفتن انداختن به حبس، اذیت‌های اذیت شدیدی هم براشون کردن، عمار بود، پدرش بود، مادرش بود، بلال بود، و اینها رو بردن آهنهای سنگین به گردنشون انداختن زیر آفتاب داغ، اینا رو نگردشته بودن و گفته اون کسایی هم که هستن اسمشون اینه: عمار، یاسر، سمیه، صهیب، بلال، یک کسی به نام خباب یا خباب و ساله. اینها کسی که کوتا نیمت توشون بلال بود و مابقی به نوعی مرتض شدن. این ادعای این هاست. اونی که معروفه در ماست اینه که یاسر و سمیه هم مرتض نشدن، که شهید شدن. اما ایشون میگه نه، همه این گونه شدن. بعد به پیامبر گفتن که پیامبر گفتن فقیر یا رسول الله ان عمارن کفر، فقال کلا ان عمارن ملیع ایمانن من فرعه الی قدمه، غرق در ایمان. وختلت الایمان و به لحمهی و دمه، ایمانم به گوشت و خونش مخلوط شده، یعنی قبول داره. بعد خود عمار اومد خدمت پیامبر و یبکی گریه کرد و پیامبر یمسح عینیه، دست کشید به چشماش، فیقول مالکه ان عادوا لکه فعود لهم به ما قلت. این مضمون تو روایت خودمونم داشتیم، یادتون باشه خوندیم که پیامبر به عمار گفت بازم اومدن هم کار بکن. در مسئله ای که گفتن خب از این ور بلال این کارو نکرد، تا آخرم گفت احد، هرچی هم بهش گفتن بگو نگفت. و این دلیل میشه که واجب نیست، جایزه. این نقطه اول. جلوتر که میاد ایشون میگه که نه تنها واجب نیست، بلکه بهترم هست که آدم این کارو نکنه. البته اینا دیگه از این آیه در نمیاد، از داستان بلال در میاد. چرا؟ چون میگه روایت شده که بلال تا آخر میگفت احد احد و صبر بر عذاب زیاد کرد. پیغمبر هم بسیار او رو بزرگ داشت و خیلی او رو تکریم کرد. یه قصه دیگه هم همون داستانی که دیروز خوندیم که اون که مسلمه کذاب بود طرف خواسته بود و گفته بود و زده بودش و یکیشون رو کشته بود، یکیشون گفته بود باشه از شما میگی درسته، پیامبر او رو خب تشویق کرده بود، اینو هم گفته بود اشکال نداره، که این مضمون رو در روایت امیرالمومنین هم گفتیم داری. حالا این بحثش رفت به اون بحثا نده، اما این در این مورد استفاده میکنه ایشون که تلفظ به کلمه کفر لذا رخصته، یعنی این که کسی در مقام تقیه فشار بهش بیارن که از دین برگرده این رخصته، نه این که واجب باشه. و بعدم نتیجه میگیره که اگرم یه کسی اومد و محکم واستاد و هیچی هم نگفت این خیلی بهتره، و بذل نفسم در این مورد چون اشقه به حکم افضل الاعمال احمزها این بهتره، و به هر حال کسی هم که نه زبانا نه قلبا به کفر آلوده نمیشه خیلی بهتر از کسی است که زبانا حالا به هر حال کفرش رو بیان کنه. حالا اگر گفتیم ایشون میخواد اینا رو در مقام تنقیص عمار به کار ببره و چون عمار شیعه بوده و جز اصحاب امیرالمومنین بوده یه بحث دیگه یه، ولی الان از بحث اونش رو نداریم. حالا واقعا میشه اینو استفاده کرد؟ اینو بحث معروفی است که خودمون عرض کردیم که واقعا این گونه نیست، یعنی نمیشه یه قاعده کلی گفت، چه بسا بعضی جاها واجب میشه تقیه، نه از باب خود فرد و اینکه بگه آقا من گردنم رو بالا میگیرم من مسئله رو بیان میکنم. اینقدر مثالهای مختلف میشه گفت که عقل به شما حکم میکنه که حتما تقیه کنید. مثل موردیه الان شما یه نکته ای رو نگید نجات پیدا بکنید باعث فتح و ظفر بزرگ و اسلام میشه، ولی نفر بره گردنش رو بگیره ولی نه خیر ما مسلمانیم، خب بگیرنش برن روش دوار بشن اسرارش رو در بیارن، همه فتح و ظفری که مثلا جنگی که مسلمان میخوان در فلان منطقه بکنن همه از بین بیر. یعنی این ما این از این بخوایم استفاده بکنیم که بگیم استقامت همه جا بهتره نمیشه، منتها یه نکته رو میشه اینجا گفت و اونی که بله آیه اصل داستان رو دال بر وجوب نمیدونه، برای اون کسی که اکراه میشه فقط میگه ترخیصه، این شرط درسته، اما اینکه کجا این اولاست کجا اولا نیست واقعا بستگی به شناخت موضوع داره، و شناخت موضوع بسیار کار سختیه. یه نکته ای رو میشه گفت و اون که معمولا آدم ها شروع میکنن سر خودشون رو کلا گذاشتن، یعنی معمولا یه جایی اون تیکه اصلی که نفس اونها تصمیم گیره توشه نجات شخص خودشونه، اینو میندازن گردن یعنی طرف واقعا ترسیده، واقعا از باب ترسه، واقعا از باب ضعف شخصیته، واقعا از باب یک شخصیت بسیار ضعیفیست که داره، اما اینو میندازه گردن خدا و پیغمبر. لذا اصل اولی در دوران اینجور امور اینه که از اون استقامت بیشتر آدم بکنه بهتره، اما نه به این معناست که این یه قاعده است که لایو خصصی جزش نمیشه خارج شد. به طور عادی هرچی هم آدم چیز بیشتر بلد باشه توانش برای توجیهگری بیشتره، شاید اینم که میگن اکثر و اهل جنه البلح، این به این معناست، نه من این که این ابلهن، من اینه که کسایی که استدلالی دین نیوردن، چون معمولا اینه که استدلالی دارن هر جوری بهشون فشار میارن یه جوری بلد توجیه کنه که از بغلش جور دیگه ای در بیاره که نه اینم مطابق دین بوده. این مقام اجرا در مقام عمل شما حتما مواجه با تزاحمات بسیار زیادی هستید، همش دایره بحث‌های مزاحماته. الان اینو انجام بدم یا انجام ندم؟ خب طبیعتاً انجام دادنش نفعی بر دین داره، انجام ندادنش هم یه نفعی بر دین داره، ولی غیر دین یه نفعی هم بر شخص خود هم داره. انجام دادنش نفعی بر تو هم داره، انجام ندادنش هم یه نفعی بر تو داره. این وسطه چه مقدارش واقعا توجه به اون حیثیت دینیشه، چه مقدار توجه به حیثیت فردیشه، این بسیار مسئله مهمی است. یعنی معمولا هم هممون گرفتار اینجور هستیم. وقتی آدم میره، خب مردم عوام بلد نیستن اینو توجیه کنن، ولی شما بلدید. ها میگن نه آقا، این اون لحظه یک مصلحتی بود، ما باید این گونه انجام میدادیم. این یه روایتی هم داریم براش پیدا میکنیم از یکی از ائمه. یه وقتی گرفتار شدی میگن آقا، میگی چرا اینجوری کردی، چرا قیام نکردی، میگی چون امام سجاد قیام نکرد. امام صادق میگن چرا آقا الان جنگ، چرا رفتی درس رو شروع کردی، مردم دارن شهید میشن، میگی امام صادق درس میداد. میری تو حکومت میگن آقا چرا وارد حکومت شدی، امام رضا اینجوری بود. بعد میگن آقا چرا اینجوری کردی، امام مجتبی صلح کرد، چرا جنگید. ولی معمولا آدم، خود آدم بهتر میتونه تشخیص بده که کدام مقدار ضرورته. به نظر من شاهکار قضیه در بحث تقیه همون روایاتی است که اشاره کردیم که حضرت گفت الانسان الان نفسه ای بصیره. کسی روایات بود که حد ضرورت چقدره؟ گفت حد ضرورت اینه کلا سر خدا نهایی بذاری. واقعا میبینید این مرحلهش به اون مرحله رسیده. این کاری که میخوایی بکنی از ترس، از خوف من المردم، ترس هم از انواع داره، ترس جانه، ترس ماله، ترس آبروه، یا طمعه. الان براخره طرف داره زندگیشو میکنه به خوشنامی، همه جا هست، حالا یه حرفی بزنه الان بریزن آبروش ببرن، یا یه پولی مخوان بشه بدن، الان طمعی داره به این که این طمع رو بگیره. نمیشه گفت اینی که هست درسته، نمیشه گفت غلطه. یعنی نمیشه گفت همه جا این کار درسته، نمیشه گفت همه کار همیشه اون درسته. مثالی که بعضی جاها دیگم بر روستان زدم، آقا زیر شما کشتیگیر هستی، در کشتی زیرگیری فنه، اما همیشه نمیشه زیرگیری کرد. یه جاهایی اگه بری زیرگیری بکنی، طرف دستتو خونده، بلا فاصله خیمه میزنه رود، همون زیرگیری باز بدبختی میشه. یه جایی هم باید حتما اون لحظه زیرگیری بکنی. اینکه اینجا الان کدام لحظه است، اینو تو شرایط تشخیص میشه داد. فوتبال بازی کردی، سانت کردن خب بله هست، یه جایی باید سانت کنی، یه جایی نباید بکنی. این که الان باید این کار رو بکنی یا این کار رو انجام ندید، این تشخیص تو صحنه است. این که تو صحنه الان باید چه کار بکنی. حالا کشتیگیر بعضی وقتا از حریفش میترسه. این که زیرگیری نمی کنه، بعدا بهش میگی چرا زیرگیری نگردی؟ میگی چون خیمه میزد. نه، بخاطر اینکه ترسیده بودی. نه تحورش درسته، نه حرفش درسته. بسیار کار مشکلی است و این اون لحظه است که حالا اون نکته اساسی که در بحث تقیه هم مطرح میشه، اینا بحثا پیوند میخوره به اون بحث اخلاق، به اون شهود اخلاقی میرسه. اینکه تو این جور لحظات چگونه میتوان تصمیم گرفت، یه بخش زیادیش اینه که آدم دانش لازم رو داشته باشه، ولی یه بخش بسیار زیادیش به شهود برمیگرده. یعنی چی؟ یعنی شما اگر یک عمر سالم زیسته باشی، اون لحظه شهود سالم پیدا میکنی، تشخیص درست پیدا میکنی. این یه بحثیست در همه موارد هست. یه کسی که ورزشکاری که یه عمر تمرین کرده تو لحظه ای که کمتر از درصدی از ثانیه تشخیص بده که این لحظه باید چه کار بکنه. برای سلامت اخلاقی باید طرف یک عمر سلامت زیسته باشه. اگه یک عمر سلامت زیست تو بزنگاه ها که الان اینه یا اونه، اون لحظه شهود اخلاقی پیدا میکنه. اگه تو مسائل دینیه، اگه یک عمر پاک زندگی کرده به شهود دینی میرسه، به شهود فقهی میرسه. این یه بحث مفصلی هم داره که از موارد گفته میشه به این که مثال عادیشه که شما شب یه عملی پول ازت میخوام، حسابت باید پر باشه. حساب و شبونه که نمیتونی پر کنی که. حالا فاجعه یه اتفاق افتاده، میخوای دعا کنی مشکلت حل بشه، باید حسابت پر باشه. یه شب که حساب پر نمیشه، با یه نماز شب تو 5,000 تومن تو حسابت جمع میکنی. اون شب هی تو صبح بشین قول هو الله بخون، نهایتش 5,000 تومن تو حسابت میاد. برای حل این یه دعایی لازمه که این دعا احتیاج به 5,000,000 کنم داره. 5,000,000 یعنی باید 5,000 شب نماز شب خونده باشی اون دعاتون لحظه اثر میکنه. این شهود است. شهود اخلاقی، شهود دینی، شهود فقهی، شهود حتی سیاسی. کسی که یه عمر میخواد الان تشخیص درست سیاسی بده، باید یه عمر در حاشیه سیاست مطالعه کرده باشه، یهو زنگی نمیتونه بید. تو هر علم اینجوریه. تو صحنه بحث تقیه هم یکی از بحثا اینه که عمده نزاع، عمده اختلاف، عمده بحث اونه که تو اون لحظه که تصمیم بگیر. لذا واقعا مراقبت باید کرد. آدم تو جزئی ترین مسائل منیت رو دخالت نده، در اینکه تو اون بزنگاه ها اون تصمیم به هم بریزه. این که میبینه تو اون بزنگاه طرف تصمیم درست میگیره، اون ناشی از اون لحظه نیست، ناشی از اینه که مثلا 30 سال 40 سال طرف درست تصمیم گرفته. در جاهایی که تصمیمات بسیار ساده است، پارو نفس گذاشته، اون جاهایی که تصمیمات سخته، اصلا نمیشه گفت این درسته یا اون درسته، اونجا میتونه درست تصمیم بگیره. اینو حالا راجع به بحث شهودش میگیم. در رابطه با این آیه که داشتیم بحث میکردیم، یه مسئله سومی وجود داره و اون این که این الا من اکره و قلبه مطمئنون بل ایمان یه نکته ای توشه و اون این که این استثناء چیه. فرض بر اینه که کسی که من اکره و قلبه مطمئنون بل ایمان که کافر نیست، پس استثناء شده از من کفر بالله. این رو گفتم که این استثناء لعجل المشاکله است، یعنی این چون من کفر کسی هم که اکره بالکفر ظاهرش کفره، لذا استثناء شده و الا نمیتونه یه استثناء حقیقی باشه. این هم این نکته است. بحث بعدیمون اینه که چه میزان اکراه مجوزه. ما در این بحث قاعده نذاشتیم، گفتیم چند تا چیز استثناء شده، اما ظاهران اهل سنت گفتن فقط در رابطه با این که اکراه به سرحد ضرب شدید و ایلامات زیاد و قتل و اینا برسه و به این مورد مطرح میشه. یه چیزی هم داره که اینجا بیان میکنه و اون این که میگن در رابطه با ابوبکر کرامتی رو نقل میکنه که ابوبکر خیلی ایمانش قوی تر بود به خاطر اینکه مؤمن آل فرعون که حالا در آیه بعدیمون هست میگیم، او ایمانش رو مخفی میکرد اما ابوبکر اعلان میکرد. اینم بخواد عنوان کرامتی فخرازی اینجا بگه. اما ضمناً از این طرف بر امیرالمومنین میگه که در رابطه با امیرالمومنین جزء مواردی است که پیغمبر گفتن که حالا بهش میرسیم در اون موردم. اینم یه مسئله در رابطه با آیه. در رابطه با اکراه هم گفتم که اکراه طبیعتا مراتبی داره. یکیش اینه که به طرف بگن شما باید یک فعل مکره رو انجام بدی. یه نکته جالبی هم داره فخرازی اینجا، میگه که بعضی چیزا اساسا اکراه بردار نیست. مثلا میشه به یکی بگن آقا اکراه میکنیم شما رو برای اینکه شرب خمر کنی، اکل خنزیر کنی، ولی اگه بخوان اکراه بکنن کسی رو برای اینکه طرف زنا بکنه، خب وقتی اجبارش میکنن دیگه طرف اصلا کاری ازش نمیاد که بخواد این کار انجام بده. اصلا اینجور امور اکراه بردار نیست و این نمیتونه انجام بده. بعد ایشون میگه که اکراه بعضی وقتا به هر حال ممکنه باعث در بعضی از امور چون حفظ نفس واجبه واجب بشه، بعضی هاشم مباح بشه. ظاهرا در مورد این مسئله دیگه نکته خاصی ذیل آیه بقیه مفسری ندارن. اون قسمتیش که مؤید ماست و دلیل برای بحث ماست اون جوازیست که از فعل عمار یاسره و ظاهرا هم آیه در رابطه با شأن نزولش، دیروز که ما گفتیم همه آیات چندین شأن نزول دارن، این مورد این یه دونه است دیگه، بیشتر از این در رابطه با شأن نزولش وجود نداره. ولی باز یه نکته هست و اون که بعدن باید بهش برسیم که گفتم این از مسائل مهم بحث تقیه است، این که آیا ما حق داریم اگر ما مورد فشار و اکراه و اذیت قرار گرفتیم آزاری به دیگران برسونیم؟ یعنی به ما آزار نرسه که به دیگری برسه، حالا اندازش کم باشه زیاد باشه. یادتون باشه اول بحث که وارد شدیم گفتیم که این قوله که اینو باید راجبش بعدن مفصلا بحث بکنیم. اینم یه آیه که در رابطه باش مطرح شده و در این آیه مطرح بود. این آیه سومی در رابطه با بحث تقیه بهش استناد شده، آیه رجل مؤمن من آل فرعون، آیه 28 سوره غافر. و قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله وقد جاءکم بالبینات من ربکم و این یکو کاذبن فعلیه کذبوه. اما ایشون کذبوه داره، کذبوه ظاهرن درست و این آخریشون گفتن کذبوه به استناد آقای شهیدی میگم ایشون داره. و این یکو صادقن یسبکم بعض الذی یعدکم ان الله لا یهدی من هو مسرف کذاب. گفتن خب یه مؤمنی از آل فرعون تو دستگاه فرعون بوده، این جان حضرت موسی رو نجات داده، به چه دلیل؟ وقتی گرفتن آوردن گفت آقا این چه داره میگه، من از ناحیه خدا اومدم، یه بیناتی هم داره، اگه دروغ میگه گردن خودش، اما اگه راست بگه هم ممکنه بعض اونایی که یعد و کم میگه گردنتون رو بگیره ها. که یکی از بحثای تفسیریش این بعضه، یعنی چه بعضیش گردنتون رو میگیره، همش گردنتون رو میگیره. در این باره گفتن اصلا این کیه؟ یه بحثی وجود داره که این رجل من آل فرعون کی بوده؟ یه ده گفتن پسر عمو فرعونه، یه دم گفتن که نه یه قبطی بوده از نزدیکانش بوده. با آل فرعون سازگارتر اینه که بگیم همین پسر عمو بوده که گفتن و حتی ولیعهد بوده، یه مقامی داشته، صاحب الشرطه بوده، یعنی رئیس پلیس بوده، و این سازگارتر. یه دم گفتن نه این اصلا از بنی اسرائیل بوده، از کارگزارای اونا بوده، رشد کرده رفته بالا، نقش بالاتری پیدا کرده. روایتی که داشتم میگفتم اینه که روایتی از پیامبر که فرمودن انهو قال از صدیقون ثلاثه، حبیب و نجار، مؤمن آل یاسین، مؤمن آل فرعون، الذي قال اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله، و الثالث علی بن ابی طالب و هو افضلهم. این روایت رو فخر رازی نقل میکنه که صدیقون سه نفرن، افضلشون هم علی بن ابی طالبه، این با اون صدیقی هم که لقب به ابو بکر میدن طبیعتا به نوعی در تعارض هم میتونه قرار بگیره، البته میتونه باشه، اما ایشون همین دلش نیامده که خب بالاخره رگه سنیگریش باید گل کنه، بلافاصله از جعفر ابن محمد که ظاهرا امام صادق باشه روایت نقل میکنه که انهو قال کان ابوبکر خیرا من مؤمن آل فرعون، چرا لأنه کان یکتم ایمانه و قال ابوبکر جهرن یا جهارن اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله فکان ذلک سرن و هذا کان جهرن. این رو میگه که به نوعی این بالاتر از اوست، چون بالاخره آورده، اینا میگم چون اونجا پشتبند داستان بوده، فخر رازی دلش نیومده که این رو مخفی بکنه. مسئله ایشان خیلی مسئله پرپیچ و خمه، همه رو به فکر باد. این مسئله ثانیه که دومین مسئلهی که زیل این آیه حضرت مصطفی و آقای فخر رازی آورده اینه که میگه این من آل فرعون در این آیه متعلق به چیه؟ ببینید که نقطه قشنگیه آیه اینه، قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه. آیه معنیش اینه یه مؤمنیست از آل فرعون، اینه متعلق به مؤمن، که اگه این گونه باشه خب اون وقت اون از بنی اسرائیل بودن و از قبطی ها بودن و اینا سازگار نیست، طبیعتا باید کسی باشه که از خود فرعونیان باشه. احتمال دوم این که متعلقه به یکتمو باشه، یعنی رجل مؤمنون اما من آل فرعون یکتمو ایمانهو، از آل فرعون ایمانش رو پنهان میکنه. این خب قشنگتره، منطقیشون میگه این عربی نیست به خاطر اینکه یکتمو با ان متعدی، با من متعدی نمیشه، متعدی بیواسطه است، یعنی باید باشه یکتمو ایمانه آل فرعون نه من آل فرعون. واقعیت اینه نه، ممکنه با هزار نوع مختلفی از صنایع مختلف بدیعیه این من رو بتونیم بیاریم، که یکیش صنعت معروفه که یکی از حروف اضافه یک فعل رو برای فعل دیگه میارن، چیه صنعتشش میگن؟ چی؟ استخدام. اینم از این جهت که مسئله دیگری که ذیل این آیه وجود داره. رجل مؤمنم دو جور تلفظ شده، یکی رجل یکی هم رجل، نمیدونم چطور گفته بعضی از قرا رجلم خوندن به کسر الجیم. اینم آیه است، شاهدش بر ما، استنادش، نوع استدلالش بر ما نحنفی چیه بگم بعد شما بگو، اینه که خب پس یه نفری یک شما ایمانه او پست چیزم شده، تاییدم شده، زمین باید بشه به استثار شرایط سابقه، یا زمیمه اگه نکنید به استصحاب شرایع سابقه به تحسینی که قرآن داره. در این باره فخرازی نگفته ولی من به ذهنم همیشه میرسید که ما دو گونه میتونیم مسائل شرایع سابقه رو ازش در اسلام استفاده کنیم. یکی استصحاب شرایع سابقه است که خب اون یه بحثه بسیارم پرتنشیه که آیا میشه یا نمیشه و آیا میتونیم بگیم عوض شده، موضوع تغییر کرده، باید اون وقت بریم تو بحث وحدت موضوع و عدم تغییر شرایط که مرحوم شیخ هم تو اون تنبیهات استصحاب یکی از بحثش استصحاب شرایع سابقه. اما یه راه دیگه برای بحث استفاده از اینجور اموری که راجع به شرایع سابقه در قرآنه، نفس تحسین قرآن ولو در شریعت سابقه است، اما اینکه این کار رو خوب در شمرده، از این ما یک تنقیح منات کلی میکنیم. استصحاب لازم نداره. یعنی اینی که یه قصه‌ای مربوط به شرایع سابقه بوده و بعد در قرآن به صرف یک بیان قصه نیست، بیان یه حکم نیست، بلکه در مقام تحسینه، در مقام اینکه این کار کنه درستی بوده، از دخل قضیه با بزرگی عبور میکنه، این براحتی میشه ازش تنقیح منات استفاده کرد و گفت این مسئله دارای یک ملاد. نکنید عرضم اینه که وقتی بیان میکنه یک مؤمنی از آل فرعون که یکتم و ایمانهو آمده جان حضرت موسی رو نجات میده، این در مقام اینه شما ظهور ما کلام رو اصطلاحا امروزی ها میگن دیگه، که کلام چندین نوع ظهور داره، یک ظهور منطقی داره، یک ظهور مفهومی داره، ازش مفهومی که حالا ما بیان میکنیم، یک نوعی هم داره که شما هیچ کدوم از اینها نیست، شما از کلام یک ظهور محتوا، ظهور شرایط استفاده بکنید، یعنی در حقیقت از مقام بیان یک ظهور رو استفاده بکنید، کلام رو به عنوان اینو به شرجه بکنید، کلام رو نه به عنوان محتوای مضمونیش، به عنوان یه رفتار باش برخورد میکنید. یه مثال بزنم، یه نفر از در وارد میشه، الان به شما میگه که بیا، این ورود او به اتاق و گفتن بیا، این در حقیقت دو فعله، یکی یک رفتاره، یکی یک گفتاره. گفتار ظهور منطوق داره، ظهور مفهوم، ولی شما از این رفتار او هم یک ظهوری برداشت میکنید. خیلی وقتا جملات داره ظهور رفتاری هستن، یعنی شما این جمله در مقام بیانی که آمده در مقام تکریم یک نفری بیان شده، این هیچ لفظی ازش نیست، ولی وقتی داره در مقام بیان تکریم یک نفر بیان میکنه این وصف رو، شما میتونید ازش متوجه بشید که این کار رو، این مضمون رو یک درش خوبی دیده. به هر صورت این هم یکی از آیاتی است که مورد بحث تقیه است، از باب این که او یک کتمانی کرده بوده، باید این حفظ زمینش بکنیم که نتیجهش حفظ جان موسی باشه، یعنی کتمانی بوده. داستانش هم در خودمون داستان علی ابن یحسینه که خب در از این ور تو اصحاب ائمه بوده که بهش گفته که شما باش و این کارا رو انجام بده و مشکلات حل کن. نه این هم در این مقام کتمانه، این نمیده بگه من اصحاب موسی هستم. نه کنید در مسئله وجود داره که آیا این بحثه که آیا این اصحاب حضراتی که بودن اینها آیا کسانی بودن توحید رو قبول نداشتند در الوهیت، یا فرعون و اینها رو واسطه می دانستند. اینم بحث. حالا سه تا آیه دیگه هم هست که اون آیات رو دیگه واردش نمیشیم، علت داره. علت اینه که اون آیات اساسا مستقیما در رابطه با تقیه نیست، بلکه در رابطه با یک قواعدی رو ثابت میکنه که اون قواعد خودش بخواد وارد بشه یک هر کدومش ما رو بزنه. یکی آیه ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یکی قاعده میسوره که میشه از بعضی از موارد قرار داد که دین سهل است، دین باعث سمح است، که حالا آیه شریفش هم اگه یادتون باشه که نه در رابطه آیه هم داره، آیه داره که از این بهش میگن بر شما سهل گرفتیم که احسنتم شیعه بخونید آیه رو، لا یرید الله بکم العسر و یرید بکم العسر، چقدرم الحمدلله. و از این مورد هم هست که این دو آیه و یه آیه سومی هم هست تو همین مضمون که براش آوردن و ازش خواستم استفاده بکنن که خب حرج نیست، عسر و حرج رو باید قرار بدن، که اشتباه کردم گفتم قاعده میسور ربطی به این نداشت، این سبق لسان بنده بود. اینها رو وارد بحثش نمیشیم به خاطر اینکه اساسا بحث تقیه محتاج به قاعده نیست، بحث تقیه به قدری روایات زیاد داره که ما احتیاج نداریم بریم از روی قاعده لا حرج یا از قاعده آیه شریفه ما جعل علیکم فی الدین من حرج یا یرید الله بکم الیسر از او بخواهیم بیاییم وارد بشیم. هم آیات داشتیم، هم مهمتر از با دلالت تر از آیات روایات زیاد. به این بیان برگردیم اون مدعای خودمون، اطلاق در زمینه بحث تقیه تقریبا در همه شؤون اون تقسیم بندی که گفتیم هست. اگر هم یک روایت پیدا نکنیم که مطلق باشه همه رو شامل بشه، راجع به هر کدام از اقسامش روایت داریم. لذا ما اون تقسیم بندی از حیث متقی، از حیث متقامه، از حیث انواع تقیه مداراتی خوفی، بحث ازائه، بحث من نوعی که انجام میدیم که تقسیم بندی هایی که وجود داشت، در تمام اینها یا اساساً روایاتی داریم، آیه‌ای داریم که همه رو شامل بشه، اگر هم نه یه همچین آیه و روایتی نباشد، در هر موردش روایت داریم، اطلاق هم نداشته باشیم راجع به هر کدام روایت داریم. فردا وارد مهد حضرت امام میشیم، مستثنیاتی که احیاناً گفته شده رو میخونیم تا بعد مهدمون وارد بحث بشیم. Majority of the